هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
شما عزیزان شنونده رادیو سبا هستید بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. آرزو میکنم لبتون خندون و دلتون شاد باشه. همراه ما باشید و برنامه بعد لبخند خوبان رو بشنوید.
دنبار گلوله و توپ و توفنگ اینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمله مملکت تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
یه آش پشت پای مشت درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگه حاجی رفته خط مقدم جبه، ممکنه شهید بشه برای
خدا نکنه حاجی.
با اینو همینجوری میگم بگیره
حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
نوروز و شروع بهار برای اسرا خیلی غم انگیز بود. این غم مال خاطرات زیادی بود که از این عید ملی داشتیم. از بچگی، از کفش و لباس نو، از ماهی قرمز، از تنگ بلور، از 7 سین و از صندوق چوبی مادر بزرگ که به ما عیدی میداد، از بوسه های گرم مادر و دستای پدر، از دید و بازدید و لبخند فرزند و چهره شاد همسر و همینطور وزش نسیم بهاری. یادم میاد اولین عید اسارت برام خیلی پراندوه گذشت. برای اولین بار عید نوروز و دور از خانواده بودم. بقیه بچه هم حال منو داشتن. سکوتی گلوگیر آسایشگاه گرفته بود. تحویل سال نیمه شب بود. یکی شمع روشن کرده بود و جلوی خودش گذاشته بود و به سوختنش نگاه میکرد. یکی دیگه زیر پتو خودشو به خواب زده بود، ولی از غلط خوردنای پشت سر همش معلوم بود که خواب نیست. عکس زن و بچه‌شو توی دستاش مشت کرده بود. فکرای گذشته جلوی چشمام جون میگرفتن. من به خانواده‌ام فکر میکردم. به مادرم، به پدرم، به خواهرها و برادرام. نمیدونستم با این همه بمبارون شهرها هنوز زنده هستن یا نه، ولی یقین داشتم که به یاد من هستن. بغض گلومو گرفته بود. یکی از دوستا داشت آروم برای خودش آواز میخوند. چند تا 2 بیتی رو زمزمه میکرد. سکوت آسایشگاه باعث شده بود که صداش بلندتر به گوش برسه. صدای گرم و خوبی داشت. میخوند
مسلمون دلم یاد وطن کرد، دلم یاد وطن کرد، دلم یاد وطن کرد.
آروم بغضم شکست و بعد از 6 ماه از اسارت برای اولین بار گریه کردم. چند لحظه بعد کم کم سکوت شکست. غصه ها به نوعی وازدگی و بی‌اعتنایی مبدل شد و شوخی ها شروع شد. دوستی 7 سین چید. از سنگ، سکه، سیگار، سیم کابل و سمون که یه جور نون عراقی بود. درست یادم نیست دوتای دیگه چی بود. هرچی بود خنددار بود و لبخند تلخی روی لبامون آورد.
ای
مسئول آموزش گروهان میگه
یالی قدم رو.
را میافتیم. تا چشم کار میکنه کویره. وارد کویر میشیم. اول راه میریم. بعد یواش یواش حرکت تون میشه. هروله کنان تلاش میکنیم از نفر جلویی عقب نمونیم. حالا همه میدویم. صف به هم ریخته است. نفس زنون پامون تا مچ توی شنای نرم کویر فرو میره. عرق همه در اومده. یکی میگه
ای بابا بذار برسیم بعدن.
دومی میگه
نه خیر مسکه اصلا ول کنی مخواد همینطوری بریم به سمت جبهه.
صدای خنده بچه ها بلند میشه. مسئول تاکتیک میگه
ساکت حرف نزن فقط بدو جانمونی بدو ماشالله.
نفر بعدی میگه
بدم نشد سختی آموزشو به جون نخریده داریم میریم خط مقدم.
شب هممون خسته و کوفته بودیم و حال شوخی کردن نداشتیم. توی آسایشگاه ولو شدیم و خوابیدیم. مسئول آموزش میگه
برادرها بشینین این ساعت کلاس تخریب داریم. توی جلسه قبل مین تلویزیونی و سوسکی رو گفتیم و حالا نوبت به مین گوجه‌ای و بعد هم نوبت به مینای ضد تانک میرسه. قبلا هم گفتم تو کار تخریب اولین اشتباه آخرین اشتباهه. پس خوب حواستون رو جمع کنین و یاد بگیرین.
چند تا چشم و گوش دیگه هم قرض میکنیم و چارچشمی استاد رو نگاه میکنیم. به آرومی پیچ ته مینو میچرخونه. خطرناکه. همه روی زمین سرد و خشک نشستیم. دستامونو دور زانوهامون گرفتیم و کمرمونو به بیرون دادیم. وقتی خسته میشیم دستا رو پشت میذاریم و خیمه از دستا و کمر تشکیل میدیم. استاد تکرار میکنه که
همه فرار کنین.
همه از جا کنده میشیم و فرار میکنیم. هنوز چند قدمی دور نشدیم که انفجار رخ میده. وقتی دود میره همه میخندیم. یکی میگه
میدانی چیه؟ من که نترسیدم.
دومی میگه
ولی صداش خیلی زیاد بود.
سومی میگه
همه یه لاستیکا رو انداخت بالا.
چهارمی میگه
آقا جا TNT بود یا دینامیت.
استاد میگه
حالا یکی به من بگه وقتی میخواین از میدون مین عبور کنین و آتیش دشمن روی سر شما هست باید چیکار کنین؟
یکی میگه
آقا صبر میکنیم.
دومی میگه
میریم جلو و میزنیم به خط.
سومی میگه
ایه طرف دیگه وارد میشیم.
چهارمی میگه
مگم نزن مخوره به ما.
خنده بچه ها میره هوا. استادم خندش میگیره. اگه میتونست جلوی خندش رو میگرفت. چند بارم سعی کرد بیچاره اما خب موفق نشد. بعد گفت
صدا از کجا بود؟
همه عقب رو نگاه میکنن و با چشماشون یه نفر رو نشونه میگیرن که اون یه نفر توی تقلید صدای سوت و خمپاره خیلی حرفه‌ایه. بچه چاق و توپلی میگه
بابا چرا عقب رو نگاه میکنین؟ صدا از دیروز مونده بود.
میخنده و باهاش دوباره خنده بچه ها میره هوا. خنده دوباره اون یعنی خنده و روحیه گرفتن دوباره گردان. این پسر خیلی روحیه داره. با اینکه یه کمی چاقه ولی با هر زحمتی که هست توی همه امور دخالت میکنه. گاهی وقتا هم حرفایی میزنه که باعث روحیه میشه. همه دوستش دارن. با اینکه خیلی شوخه اما وقت سینه زنی بیشتر از همه گریه میکنه. استاد درسشو ادامه میده.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید اما خاطره های اون روزا جاودانند.
به همون گفت آقا من تندر میرم شما پشت سر من بیاید.
تعجب کرده بودیم. سابقه نداشت بیشتر از 100 کیلومتر سرعت بگیریم.
غروب نشده رسیدیم گیلان غرب. جلوی مسجدی وایساد. ما هم پشت سرش. نماز که خوندیم سریع اومدیم بیرون. داشتیم تون تون بند پوتینامونو میبستیم که زود را بیفتیم. گفت گذبه نزله. میخواستیم به نماز جماعت برسیم چه رسیدیم. مثلا اون شب شب عقد کنونش بود. آقا دیرش شده بود اما عجله‌ای هم برای به موقع رسیدن نداشت. سالهای اول جنگ بود و از بندر ماهشهر عازم جزیره مینو بودیم. ظاهراً یه بنده خدایی از یکی میپرسه کجا میریم و اونم جواب میده که جزیره. وقتی هم میپرسه جزیره برای چی؟ میگه برای این که ترک کنیم دیگه. طفلکی هاج و واج میمونه که یعنی چی؟ چی رو ترک کنیم؟ که گفت زندگی رو. من سر رسیدم گفتم آخه بی انصاف مظلوم گیر آوردی، اگه راست میگی جلوی من کنفرانس بده و بلبلی کن. که گفت یعنی میخوای ادعا کنی که تو با گرا نیومدی و دست منو میخونی؟ می‌خواستیم بین دو رشته امتحان بدیم. برای این کار من و مجید حتما باید درس ترمودینامیک رو پاس می‌کردیم. از یکی از دوستان خواستیم که ترمودینامیک رو به ما درس بده. قبول کرد و 3 روز به ما درس داد. بعد از امتحان نمره مجید 4 نمره بیشتر از اون دوستی بود که به ما درس داده بود. اونم به شوخی به مجید گفت که
می‌دونی این چیه؟ اینا رو من به شما یاد دادم آچتا شما از من بیشتر نمره گرفتی؟
هر کسی یه چیزی میگفت.
ویلش گذبون بسته رو. بابا راست مگه ایوونی گونادره. خدا رو خوش نمیادم.
و از این حرفا و اونم بر رو بر بچه ها رو نگاه میکرد. نه ها میگفت و نه نه. اوایل جنگ بود و هنوز چشم و دل بچه ها اسیر گرفتن و اسیر دیدن. همه یه اسیر رو دورش کرده بودن. افسر عراقی هم مثل مار سمی سرمازده افسرده چنبره زده بود گوشه سنگر و توی دلش به بقیه ماجرا فکر میکرد. خوف مرگ روحشو پیشا پیش قبضه کرده بود و از طرفی هم میدید از نفرت و کینه و بغض و غیظ نیروهای اسلام خبری نیست که هیچ سر به سر اونم میذارن. فقط گاهی یکی از بچه ها تو سرش میزد و میگفت
خاک تو سرت کنن، خجالت از قد و بالات نمیکشی جیر از لندهور.
و یکی دیگه پادرمیانی میکرد که برادر برادر دردات بر تو جونم، مزن بر سر ناتوان دست زور. یکی دیگه هم اضافه میکرد که
وی خراس میگه بزن بر سر سنگ از راه دور.
یعنی باید حسابشو قبلن میرسیدی، میبردیش به اصطلاح کمپ پشت تپه، حالا که نبردیش اذیتش نکنم.
به هر حال ترکش آدمو خبر نمیکنه که قراره کجا بخورم یا کجا میخورم و کجا نمیخورم. اینو داشته باشین تا بریم سراغ امدادگری که مشغول مداوای رزمنده‌ای بود که ترکش به یه جای ناجوری از بدنش خورده بود و صدمه دیده بود و حال و روز خوبی هم نداشت. امدادگر ازش پرسید: اخوی چطور ترکش خوردی؟ رزمنده هم گفت:
صلوات بفرست.
کنایه از این که جدی نگیر، قابل این حرفا نیست که بخوام توضیح بدم. به عبارت دیگه یعنی تمومش کن و بحثا ادامه نده. تو جبهه کسی جرأت نداشت کمی جدی صحبت کنه، از کسی چیزی رو بازخواست کنه یا پای حساب کتاب و وسط بکشه. همین که می دیدن دو نفر که روبروی هم قرار گرفتن و یه خورده بفهمی نفهمی وضع حرف زدنشون غیر عادیه و لحن گفتگوشون با بقیه و همیشه توفیر داره، هر چقدرم با هم دوست بودن و می دونستن که هیچ چیز خاصی نیست، فوری می رفتن نزدیک و حرفشون رو قطع می کردن که RPG بدم؟ تیربار چی؟ تیربار بیارم؟
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه. شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
توی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، همه ملت ایران با هر زبان و لهجه و از هر قومیتی دلاورانه جنگیدن تا ایران اسلامی همواره پاینده بمونه. اونچه که میشنوین بخشی از خاطرات رزمنده آذری زبانه که مجروحیت‌های کم نظیرش در اوایل جنگ اون رو به درجه جانبازی 70% رسوند. حضورش توی اون شرایط سخت نماد غیرت و اراده رزمندگانیه که با تمام هستی خودشون با روحیه‌ای بالا در معرکه جنگ حاضر شدن و لحظه‌ای در عمل به امر امامشون کوتاهی نکردن. بخشهایی از خاطرات نورالدین پسر ایران رو تقدیم شما. یک روز از آقا سید اجدر مولایی شنیدم میخواد به تبریز بره. اون رفت و ما توی گردان تنها موند. گردانی که همه نیروهاش به 10 نفرم نمیرسیدن. بیکاری آقا آزاردهنده بود. باید خودمون مشغول میکردیم. رفتیم سراغ بنایی. اول با بلوکا جای واسه بزرگ گرفتن بچه‌ها درست کردیم. جلوی چادرها رو که با هر بارونی پر از گل و لای میشد شنرزی کردیم و روش هم سیمان کاری کردیم. گاهی هم به اهواز میرفتیم و کله پاچه میخریدیم. اهوازی ها تمایل زیادی به خوردن کله پاچه نداشتن، به همین دلیل کله پاچه ارزون بود.
شب تمیزش میکردیم و برای سوپانا کلپاتا برمیگذاشتیم. البته در تدارکات اصلا کمبود نبود. امکاناتی به اندازه یک گردان مهیا بود و نیازی به پاتش زدن هم نبود. بعد از گذشت چند روز سید با تعداد نیرو آمد و مژده داد که حاج گلی یوسف پورم میخواد به گردان ما بیاد. حاج گلی رو از جیلان غرب میشناختم. حاج گلی از یاران دکتر چمران بود و بچه‌هایی که از نزدیک با اون کار کرده بودن تعریفش میکردن. میگفتن شهید چمران خودش نمونه بود. شاگرداش هم نمونن. هنوز حضور قدرتمند حاج گلی را در صحنه درگیری ندیده بودم. یکی از نیروهای جوان به نام رسول طالبی به عنوان مسئول گروهان یک، حاج گلی یوسف‌پور هم به عنوان فرمانده گروهان دو و علی مددی از بچه‌های زولفا مسئول گروهان سی معرفی شدند. اما هنوز از کادر گروهان خبری نبود. اون روزا چندین بار از گردان امام حسین علیه السلام سراغ ما اومدن. اونا هم دنبال کادر و نیرو بودن و سراغ ما می اومدن تا متقاعدمون کنن برگردیم گردان امام حسین علیه السلام. اما من و امیر نامردی نکردیم و بر نگشتیم. علی ترتاب از بچه‌ای بود که من خوب میشناخت. بارها دنبالم اومد و تلاش کرد برای برگشتن راضیم کنه. هنوز توی گردان امام حسین علیه السلام کسانی بودن که با اونا سابقه دوستی داشتم، اما دیدن چادرهای سوت و کور و خالی درد من تازه میکرد. با این حال به گردان امام حسین علیه السلام زیاد رفت و آمد میکردیم. فقط توی بازی فوتبال که تیم گردان امام حسین علیه السلام قوی تر بود، ما نیروهای گردان امام حسین علیه السلام میشدیم. با این همه به هیچ وجه فکر برگشتن به گردان امام حسین علیه السلام نداشتیم و زیر بار مسئولیتی در گردان ابوالفضل علیه السلام هم نمیرفتیم. یک روز سید اجدر مولایی تازه از تبریز برگشته بود سراغم اومد و گفت قرار حاج گلی با بچه‌ها از شهر نیرو بیارن. شما چادرهای گروهان حاج گلی رو روبرا کنین تا بچه‌ها که اومدن آسوده باشن. با امیر تصمیم گرفتیم از اول صبح کارمون شروع کنیم. کار سنگینی بود. باید دو نفری 8-9 تا چادر می‌زد ما. چادرهای نور رو تحویل گرفتیم، اما تا یه میله رو درست می‌کردیم میله دیگه جابجا می‌شد. مجبور می‌شدیم از نو شروع کنیم. بعد از اینکه هر چادر آماده می شد اطراف چادر رو می کندیم و خاکها رو روی کنارهای چادر می ریختیم تا باد چادرها رو به آسونی بلند نکنه. همه کارها یه طرف، اما تحمل بوی آزاردهنده چادرهای نو یک طرف دیگه. توی هوای گرم باید زیر چادر می رفتیم و گرما و بوی بد تحمل می کردیم. حدود ساعت 3 ظهر کارمون با زحمت تمام شد. هنوز نفسی تازه نکرده بودیم که دیدیم هوا داره خراب میشه. گفتم امیر طوفان داره میاد ها، همه زحمتای ما رو میبره ها. امیر گفت بابا نفس بد نزن. اما طوفان کاری به حرف من نداشت. به سرعت نزدیک میشد و میدیدیم که چه هیبتی هم داره. داد زدم بپر تو این ساله و رفتم توی ساله که کنارمون بود و آشغالمون رو اونجا میریختیم. امیر باورش نمیشد که گیردباد بتونه صدمه‌ای به ما بزنه. اما وقتی دید هوا پسه پرید کنار من. گیردبادم همه میله‌ها و چادرها و آقا هرچی که بود و نبود بلند کرد و با خودش برد. توی چند ثانیه چهره منطقه به هم ریخت. بعد از ما گردان تخریب در معرض گیردباد بود و بعد هم چادرهای دژبانی، ادوات و گردان سید و شاد علیه السلام. گردان واقعا خرابش رود. باید به خاطر اینکه توی اون طوفان بلای سر خودمون نیامد خدا رو ششت بکردیم. من و امیر یک نگاه مایوسانه‌ای به هم انداختیم. تحمل بوی تند چادرهای پارا شده کفاره کدوم گناه ما بود ها؟ از اون همه چادر حتی یکیش هم قابل استفاده نبود. از همون روز بود که کمبود چادر در لشکر رخ نشان داد. به زودی حاج گلی با تعدادی نیرو از راه می رسید. مجبور شدیم به تدارکات لشکر که پایین تر از گردان امام حسین علیه السلام بود پاتک بزنیم. خلاصه تا جرابردن چادر جدید سقف مسجد گردان با چادرهای پاره‌ای طوری پشوندیم و همونجا سر کردیم. نیروهای تازه نفس برای گروهان حاج گلی از راه رسیدن. ساعت حدود 9 صبح بود و حاج گلی و بچه ها تونسته بودن فقط 2 دانه چادر آماده کنن. ما هم میله و چادرهای پاتکشیر آوردیم که نیروهای تازه وارد برای خودشون چادر بزنن. نیروها از اردبیل اعزام شده بودن و بیشتر بچه‌های اردبیل این خصوصیت داشتن که اگه مسئولشون از بین خودشون بود دل به کار می‌دادن، وگرنه سر و کله زدن با اونا کار هر کسی نبود. سر و وضع نیروهای جدید که اکثرا اعزام اولی و 0 کیلومتر بودن تماشایی بود. زیر هوای گرم که میله‌ها از شدت داغی دستمون رو می‌سوزوند، نیروهای تازه وارد رفته رفته لباساشونو کندن و با زیر پیرن مشغول کار شدن. ما از خنده رو دبر شده بودیم و آقا سید اجدرم که به انضباط اهمیت میداد نگاه میکرد و حرص میخورد. کار به جایی رسید که سید با عصبانیت به ستاد تماس گرفت. اینا دیگه چه نیروهایی هستن که به ما دادن ها؟ صدای حاج گلی هم بلند شده بود که من این نیروها رو نمیخوام. اون روز گذشت، اما روزهای بعدم بی‌نظمی کردن دیگه. آره دیگه، توی مراسم صبحگاه از بین حدود 90 نفر نیروی گروهان فقط 40-50 نفر حاضر می شدن. قضیه ادامه پیدا کرد و به همه ثابت شد بچه‌های اردبیل هم مثل بچه‌های ارومیا وقتی کسی از بین همشهریاشون در کادر گروهان و از مسئولان باشه خوب کار می کنن و الا نه. اون وقت یک نفر از نیروهای ستاد به نام گنزگاهی رو که اردبیلی بود به گردان ما فرستادن و شد معاون دوم فرمانده گردان. با حضور این برادر تحولی در گروهان حاج گلی به وجود اومد. بچه‌های اردبیلی نظم و فعالیت رو به جای رسوندن که قبل از شروع مراسم صبحگاه در محوطه حاضر می شدن و حتی یک دور هم می دویدن و بعد آماده مراسم می شدن. آدم با دیدنشون کیف می کرد. به تدریج با اومدن نیروهای دیگه گردان ابوالفضل علیه السلام از گردانهای منظم و آماده لشکر شد.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
سلامتی به هر قیمتی به دست نمیاد، باید تو انتخابم دقت کنم. برای همین از رب چینچین استفاده میکنم به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چینچین حاوی لیکوپن طبیعی مراقب سلامتی شما.
15:59 دقیقه است و ما با افتخار از پخش رادیو